بسم الله الرحمن الرحیم. دهه 497، شرح مختصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، على التهيئة الطاهرة للمسلمين، استعانة بالله تعالى لذلك، وشو على خلاص الإطراف. خب جلسة قبل عرض شد که این ترتیب شرح منظومه ملادی خب تقریبا 6 تا مقصد بود. فعلا بحث کنم توی مقصد اول که مربوط به امور عامه است. خود مقصد اول که مربوط به امور عامه بود رو به صورت فریده فصل‌بندی کرده بود مرحوم سبزواری. خب فریده اول در مورد وجود عدم بود، با بحث مفصل خب مرحوم شهید دیگه کار کردیم. فریده دوم مواد ثلاث بود که اونم باز نه به حجم فریده اول، اما خب به هر حال فصل نسبتا مشبعیه. فریده سوم حدوث و قدم بود که خب خیلی دیگه مختصرتر از دو تا فریده قبلی بود و خب شاید متحری هم تمام بحث فریده سوم که حدوث و قدمه رو بحث نکرده، فقط در حد هم در واقع تعریف و اون بحث اینکه تقسیم مند یا مثلا فرسان اصطلاحات متعددن که اون بحث مشترک لفظی و مشترک معنوی بودن حادث و قدیم مثلا اضافی و حقیقی و حادث و قدیم ذاتی و زمانی بود که دیروز تقریبا بحثش رو تمام کرد. خب خیلی دیگه مختصرتر شده تو بیان مرحوم شه. فریده چهارم در مورد قوه و فعل. فریده پنجم در مورد احکام الماهیه است، یعنی فعل ماهیه و احکامها. خب این دوتا فصل رو شهید به خاطر اینکه اولا عرض کردم دیگه خیلی از محتوای اینها تو بحث قبلی در واقع وجود داشت، مخصوصا دیگه حالا تو در واقع توضیحاتی که محمود شهید مطهری اضافه کردن خیلی از این مفاهیم دیگه تو بحث‌های قبلی بیان شده. و یکی هم که خب ورود ریز و تقسیمات متعدد توی این بحث‌ها، چون ملادی بیشتر بحث رو برده بود تقسیمات و اصطلاحات متعددی که توی اون تقسیمات و اینها مطرح میشه، به نظر میاد که محمود شهید اینها رو برای مبتدی در واقع متعلم فلسفه خب خیلی مناسب نمیدیده و مضر میدیدن. بخاطر همین این در واقع فریده چهارم که قوه و فعل و فریده پنجم که در مورد ماهیت و احکام ها و فریده ششم، حتی فریده ششم در باب وحدت و کثرت، فریده ششم در وحدت و کثرت و اقسام وحدت و کثرت و اینها رو دیگه کامل شهید مطهری تدریس نکردن و دیگه توی کتاب این سه تا فریده رو نداریم. فریده قوه و فعل، ماهیت و احکام ماهیت، وحدت و کثرت و میرسیم به این فریده هفتم. فریده هفتم هم در باب علت و معلوله. تو همین فریده هم باز مرحوم ملا هادی حیث بحث رو بیشتر برده روی اون تقسیمات ریز و جزئی که ذیل علت و معلول مطرح میشه، اصطلاحات متعددی که توش هست. حالا وارد بحث بشیم میبینید شاید مطهری خیلی گذرا فقط در حد همین تعریف اجمالی اقسام علت یه بحث رو مطرح میکنن، بعد تمرکز بحث رو میبرن سر یک مسئله در واقع جدید تو مقایسه بین فلسفه اسلامی و فلسفه سنتی خودمون با فلسفه های ماتریالیستی و مدرن غرب جدید. یعنی باز تو این بخش هم شهید مطهری به حساب اون ترتیب مباحث ملا هادی و اون طبقه چه میگن ورود جزئی به تک تک اصطلاحات و تقسیمات و اینها پیش نرفتن و این فریده هفتم رو هم خیلی دیگه به اختصار شهید مطهری عبور میکنه ازش. البته اون بحث اصلی که گفتیم خود شهید دغدغه دارن که حالا در مورد علت غایی هست به خصوص تو مباحث بینه فلسفه جدید اروپا، اونو چرا اونو یه خورده مفصل‌تر و مشبه پرداخت میکنن، اما ترتیب بحث‌های ملاحاتی رو خیلی دیگه باهاش پیش نمیرن و این فریده هفتم آخرین فریده مقصد اوله. مقصد دوم دیگه میره تو جوهر و عرض و اونجا هم دیگه حالا تعریف جوهر و اقسام جوهر و تعریف عرض و اقسام عرض و اینها چند تا در واقع فریده شده و ذیل هر کدوم هم یه سری قرری وجود داره. اون رو هم شدیدتری کامل دیگه فاکتور گرفته و بحث نکردن. باز همین به همین جهت دیگه عرض کردم خیلی از این مفاهیم تو بحث قبلی دیگه بود، اون کلیاتش و اصولش، اون جزئیات و ریزکاریاش رو هم شهید فعلا برای مبتدی مناسب نمیبینه و مقصد دوم رو هم کلا دیگه شهید حذف کردن. و حالا میرسیم مقصد سوم که همون الهه بحث اونجا توضیح میدم دیگه که حالا معامله شهید با مقصد سوم بالاخره اون چطور بوده و به کجا میرسه. خب حالا بس آخرین فریده مقصد اول رو که در باب علت و معلول ورود میکنیم. خب اول بحث شهید توضیح میدن دوباره این بحث علت و معلول هم که حالا اینجا هفتمین فریده از مقصد اول از شهر منظومه ملا عاطف خلاصه اومده، این جزء حواس فلسفیه و همونطور دیگه باز جزء احکام و عوارض موجود به ما و موجوده، از باب همون احکام تقسیمی موجود به ما و موجود، یعنی زمان موجود تقسیم کنیم به علت و معلول و با هم مبنای عوارض ذاتی اخص شهید. خب اینا میتونن وارد فلسفه بشن و مشکلی پیش نمیاد. احکام مربوط به علت و معلول رو هم باز ایشون میگه که میتونه بحثای فلسفی داشته باشه، مشکلی نداره. حالا احکامی که اینجا ذکر میشن بعضیشون مربوط به همه اقسام علت، مخصوص به نوع خاصی از علت نیست، اما بعضی از احکام مختص به بعضی از انواع علت، مثلا بعضی از احکام مخصوص به علت فاعلیه مثلا، یا بخشش مربوط به فقط علت مادی و علت سوریه مثلا. اینها رو هم باز مربوط به الهیات میدونن، یعنی اینا هم باز میره توی فلسفه با همون سلسله عوارض اخص دیگه، یعنی تا احکام اخص را بحث ادامه پیدا میکنه. و شهید میگه که ملا هادی اینجا یا خیلی از فلاسفه اینجا به مناسبت بحث از علت و معلول به بعضی از مسائل الهیات بالمنلخص یا بعضی از مسائل نفس هم در واقع اینجا اشاره کردن، که مثلا به مناسبت گفتن خب حالا ما که اقسام علت رو بحث کردیم، مثلا خدا و متعال کدومی که از انواع علته؟ این دیگه خب به مناسبت اونجا بیان شد. یا مثلا فرض کنید تو مباحث نفس میگن که خب حالا علیت نفس نسبت به افعالش و صفاتش و شؤونش و اینا مثلا از کدوم نوع علیته؟ اینا دیگه به تناسب ضمن مباحث بعضن پرداخت میشه و اشاره میشه. حالا هرچند اینا هم بحثای فلسفی هستند ولی یه جورای دو حیثیه دیگه، از یه حیث میتونه ذیل همین بحثای علت معلول بیاد، از یه حیث هم میتونه بره تو باب خودش مثلا جزئی از مسائل نفس یا ذیل الهیه بالمعرفه مثلا بحثش رو بره. خب حالا اینا اجمالا شهید اینجا اشاره کرد. بعد از اینکه میفهمن داره ما این بحثا رو خیلی اجمالا ذکر میکنیم، بیشتر هم بحث رو میبرن سر همین تعریف و تصور اولیه از انواع علت، اشاره میکنن میگن که یه بحثی رو میخوایم مطرح کنیم که اختلاف فلسفه الهی و فلسفه مادیه و فلسفه مادی منکر این اصل هستن ولی فلسفان الهی طرفدار اونن و اون همین بحث علت غاییه، که اصلا تصویر علت غایی در عالم و اینکه آیا تحقق داره غایتی برای نظام هستی یا نه، این رو میشون فهمند یکی از اصول کلیه فلسفه است در فلسفه اسلامی، که خب پرداخت باید بشه و جای خوبیه برای تقابل و نقد فلسفه‌های جدید خلاص اروپایی و اینها. این رو میفهمند که ما مفصل‌تر پرداخت میکنیم حالا تو همین حجم کتاب هم نکنی تقریبا دو سه برابر بحثای اول تعریف علت و معلول در مورد همین مسئله علت غایی فقط شهید بحث کرده و اون بحثش نسبتا مفصل کرده. اول دیگه با هم عبارات ملا هادی تعریف ها رو رسیدگی میکنن. تو مصرع اول عبارت ملا هادی اینجوره که نلذ الشیء الیه افتقرا فعلتون و الشیء معلولا یرا، تعریف اجمالی از علت معلول، این تعریف دیگه اون عام‌ترین تعریفیه که نسبت به علت صورت گرفته تو فلسفه دیگه، که ان الذی الشیء و الیه افتقر، هر چیزی که به نوعی در واقع اون شیء و موجود خارجی ما بهش نیاز داره اون میشه علت، هر چیزی که موجود خارجی یه نحو احتیاجی و یه نحو فقری بهش داره اون علته و اون شیء فقیر و محتاج میشه معلول. بعد وارد تقسیم میشن که فمن هو ناقصون و من هو مستقل و من هو خارجون و من هو مادخل، که حالا یا علت تامه است یا علت ناقصه و یا این علت علت داخلیه یا علت خارجی. دو تا تقسیم رو اینجوری اینجا این بیت دوم اشاره میکن. تو همین تعریف اول و همین تقسیم بدوی که تو بیت دوم در واقع صورت گرفته نشون میده که اون تعریف دیگه تعریف خیلی عام و کلانی. همونشه تو توضیحات اشاره میکنن، میگن که ما در واقع علت رو دو جور یا دو تا اصطلاح در واقع معمولا ازش اراده میشه. یکی علت رو معنی وجود دهنده است، وجود بخش، هستی بخشه، که خب معمولا تو اصطلاحات در واقع عامیانه و عرفی ما هم این اصطلاح بیشتر کاربرد داره. خب اون رو اگر تعریف قرار بدیم، خب اونجا بیشتر علت فاعلی فقط وارد تعریف ما میشه، اون علت هستی بخش و فاعلی که موجد و ایجاد کننده در واقع معلوله. ولی دو اصطلاح دیگری ما علت رو نه به همون معنی عام هر چیزی به هر چیزی نیاز پیدا بکنه اون میشه علتش به این معنا مطرح که اگر این شد، خب هم شامل در واقع علت فاعلی میشه، چون برای علت فاعلی هم معلوم به فاعل نیاز داره، و هم شامل اگر مثلا اون شیء ما شیء مرکبی باشه شامل اجزا، چون هر شیء مرکبی به اجزای خودش نیاز داره دیگه. از همین باب علت مادی و علت صوری هم تو این تعریف داخل میشن، چون مشهور فلاسفه مثلا فلاسفه قدیم ماده و صورت رو دو جزء از شیء میدونستن دیگه، اجزای شیء میدونستن. بذار چون کل به جزء احتیاج پیدا میکنه، پس علت داخلی یا همون علت مادی و علت صوری هم تو این تعریف دوم راه پیدا میکنه. و علت غایی هم باز همینجور، اگر قبول کنیم که بالاخره شیء غایت دارد، پس شیء به اون غایتش هم به نوعی نیاز داره و احتیاج داره. پس با این تعریف در واقع عام که ملاک رو بیشتر بردن روی نیاز معلول به علت، ما هم علل داخلی، هم علل خارجی، هم علت فاعلی، هم علت غایی و هم علت مادی و علت صوری رو خواهیم داشت. روی این مصنوعات بشری و مرکبات بشری هم همینطور دیگه، همه اجزا و تک تک خلاصه اون اجزا تشکیل دهنده به نوعی علت میشن دیگه، حالا زیل علت مادی مثلا میگنجه بایی. پس ملا هادی با این تعریف عام و تقسیم با هم دقیقا زیلش میاره و طرح میکنه دیگه. این تا اینجا. توی تقسیم اول گفتن که فمن هو ناقصون و من هو مستقل. فمن هو ناقصون یعنی خلاصه بعضی از این علت ها علت های ناقصی هستند، ناقصه هستن، و بعضشون مستقل. مستقل کنایه از همون علت تام است، یه به معنی که دیگه مستقل از هر چیز دیگری، معلول دیگه ملازمشه دیگه، یعنی این که علت به این نحو از تمامیت و کمال که رسید دیگه معلول نمیتونه ازش تخلف بکنه و به هیچ چیز دیگری نیاز نداره وجود معلول، به خاطر این علت تامه رو تعبیر به من هو مستقل یا همون علت مستقله آورده ملا هادی. اما علل ناقصه نه، علل ناقصه دیگه مستقله نیستن، غیر مستقله، یعنی علاوه بر این که این علت برای تحقق معلول نیازه، خب مجموعه علل دیگری هم و عوامل دیگری هم دخیلن در وجود معلول که سرجرمش در واقع میشه علت تام دیگه، و علت تک تک اینا ناقصند و غیر مستقله. بعد دیگه میارن شهید که توی این علت ناقصه و غیر مستقله ما همه شرایط و همه اون در واقع معداتی رو که به نوعی مقدمات و وسائل تشکیل دهن، مقدمات و وسائلی هستن که خلاص اون معلول رو به وجود میارن و در تحقق معلولی نقشی دارن، همه اینها داخل در علت ناقصه هست. رضا شرط مثلا جزء علت ناقصه منصوب میشه. عدم مانع هم بگه اصطلاح همینطور، عدم مانع هم یکی از شرایط تحقق مثلا فرض کنید معلوله و به نوعی میشه اون عدم مانع رو هم جزء مثلا فرض کنید شرایط در نظر گرفتی. پس هم مقتضیاتی که برای تحقق معلول به اونها نیاز داریم و هم فقدان مانع که یک شرط برای تحقق معلول به حساب میاد، اینا میشن علل غیر مستقله و علل ناقصه و اینها. و حالا اون شرط لازم و شرط کافی و اینا رو هم بحث میکنن دیگه، که همه شرایط برای تحقق معلول لازمه ولی اینطور نیست که تک تک شرایط برای تحقق معلول کافی هم باشه. لطفا وقتی میخواد کافی باشه دیگه باید همه یه علل وجود داشته باشن و اون علت تامه در واقع تحقق پیدا کنیم که تا شرط کافی باشه برای به وجود اومدن معلول و معلول نتونه ازش تخلف بکنه. خب این تنش. بعد وارد تقسیم ادامه تقسیم میشه. پس تقسیم اولین بود که علت ناقصه و علت غیر ناقصه علت تام بداریم. یه تقسیم دیگه این بود که و منها خارجون و منها ما دخل. بعضی از اینا علل خارجی هم بعضشون علل داخلی. این مصرع رو ملاحظه اینطوری ادامه میده که فل عنصری و سوری للقوامی و للوجود الفائلی تمامی، که اینجا اشاره داره که به اون که آرمون علت عنصری و علت سوری علل قوام شیء است، یعنی علل داخلی هست دیگه. این تقسیم علت داخلی رو داره ادامه میده که من منحو خارج و من منحو مادخل. اون مادخل این دوتاست، فل عنصری و سوری للقوامی، علت عنصری یا همون علت مادی و علت سوری، اینا قوام بخش تحقق معلولن، علل داخلی تحقق معلولن و للوجود الفاعلی تمامی. و اون خلاصه علل وجود و للوجود یعنی علل وجود دیگه، اون علل وجود که همون علل خارجی هستن در واقع میشن علت فاعلی و علت تمامی. این علت تمامی یعنی منظور علت غاییه درکش. ولی وجود الفاعلی تمامی، فاعلی اشاره به علت فاعلی داره و تمامی اشاره به علت غایی، فنای از این که بعد از تمام معلول اون محقق میشه که در مقام تحقق، یعنی در مقام تصور خب مقدم اون علل ولی در مقام تحقق خارجیشون متفرع بر تمامیت معلول بهش گفتن علت تمامی. حالا از اینجا دیگه وارد اون اصطلاح علل اربع میشه مرحوم شهید، که حالا مجموع این چهار نوع علت فاعلی و غایی که علل وجود هم یا علل تحقق هم علل خارجی هم و علت مادی و علت سوری که علل قوام و علل داخلی در واقع شهید محسوب میشه، شهید وارد این بحث میشه و میگه که اول خب ریشه این بحث به ارسطو برمیگرده. به عبارت ارسطو این تقسیم چهارتایی هست و در تمام مصنوعات بشری ما این چهارتا رو میتونیم در واقع پیاده کنیم، یعنی قدر متیقن میشه که در مصنوعات بشری هر چهارتا هست. حالا بعد بریم ببینیم که در غیر مصنوعات بشری توی عالم ماده هم این چهارتا تحقق داره یا نداره، که حالا بحث میکنیم مفصلیه مربوط مسائلش مربوط میشه مواز حرکت و اینها تا حدی که مشهور حکما میگن بله دیگه اونجا هر چهارتاش تحقق داره. حالا با یه اختلاف مایی تصویر ماده و غایت و اینا، و اما فراتر از ماده تو عالم مجردات قطعا دیگه این چهارتا تحقق نداره دیگه و اون دوتاست فقط، یعنی علت فاعلی و اگر بپذیریم و قبول کنیم علت غایی فقط اونجا محققن و علت مادی و علت سوری دیگه تو مجردات تحقق نداره.
اونجا
اختلاف بسرون غایی توی غاییش که هم برمیگرد همین بعض شهید متحری دیگه که بین فلسفه جدید و فلسفه الهی آره دیگه اونجا اختلاف هست. با این بحث شهید میگه که آره پس ما وارد تعریف علل چهارگانه بشیم، منتها خود شهید توضیح میدن که دیگه از اینجا بعد بحث مولادی رو ما ریختیم به هم ترتیبش و دیگه اون چینش بحثا و خلاصه و تلخیصش دیگه از اینجا خود شهید هم اشاره میکنن که اینا رو یه مقدار از ترتیب وسائل به شرح منظومه دیگه شهید خارج شده و یه جوری میخواد در واقع بحث رو پیش ببره که اون مباحث تطبیقی با فلسفه غرب در واقع توش بگنجه و اون ذهن دانشجوی خودش رو بیشتر متمرکز همون بحث اصلی و
مبحث در واقع اون دومی که بهش اشاره کردیم دیگه، یعنی فارق بین علت قبول علت قایی و عدم قبولش تو تطبیق بین فلسفه اسلام و فلسفه جدید اروپا، اونو میخواد یه مقدار پررنگ ترش بکنه. بخاطر همین دیگه دست بردم تو ترتیب و یه مقدار از ترتیب مطالب کتاب به تعبیر خودشون خارج شد. خب اما حالا تعریفش تقریبا مشترک، خیلی مشکلی نداره. توی تعریف علل شمارگانه وارد میشن و هم ابیات منظومه که اول علت قایی و علت فاعلی رو توی بیت اشاره کرده ملا هادی، و ما لعجب الوجود و حاصل و فقایتون و ما بهی ففاعل، هم اصطلاح دیگری برای علت فاعلی و علت قایی دیگه، که علت فاعلی ما به الوجوده و علت قایی ما له الوجود یا ما لعجب الوجود، که اختصارا اینجور توضیح دادن دیگه، علت غایی عبارت است از آن چیزی که معلول به خاطر او وجود پیدا کرده است. همونطور که در مثال خط گفته شد، نویسنده به خاطر هدفی آن خط را می نویسد، و اگر هیچ هدف و غرضی در نوشتن خیش نمی داشت، ممکن نبود آن خط را بنویسد. یعنی اگر آن هدف نبود، نویسنده به خط نوشتن وادار نمی شد و خط به وجود نمی آمد. پس خط که معلول است به خاطر هدف مذکور به وجود آمد. علت فاعلی هم که همون ما به الوجوده، یعنی اون چیزی که وجود معلول به سبب اوست، یعنی او عطا کننده و آورنده وجود معلول است، هستی بخش به وجود معلول است. چرا که در مثال خط گفته شد شخص نویسنده که قوه و علم و هنر و مهارت خودش رو به کار میبره و خط رو به وجود میاره، اونو بهش میگیم فاعل و ما به الوجود نامیده میشه دید. خب بعد وارد بیت بعدی که توی این بیت ملادی علت مادی رو کردن میخوام توضیح بدن، که حامل قوت لشیء عنصره، حامل قوه و استعداد یک چیز رو بهش میگیم عنصر اون چیز یا ماده اون چیز. حامل قوت لشیء عنصره، ماده میشه حامل استعداد، حامل اون در واقع چی میگن قوه و توان یک چیز دیگر شدن. پس حامل قوت لشیء عنصره به وحدت او ذم ما یغایره، حالا یا خودش به تنهایی در واقع حامل اون قوه و استعداد و همینجوری به صورت طبیعی اگر حرکت بکنه به اون استعداد، به اون در واقع شدن و به اون هدفه میرسه، یا این که نه خودش به تنهایی نیست، او ذم ما یغایره، با ذمیمه کردن مواد و عناصر دیگه میتونه به اون قابلیت مثلا دست پیدا بکنه و اینها. اینم باز ماده است. پس چه با در واقع وحدت ماده کار کنیم، چه با تعدد و ذمیمه کردن مواد مختلف با هم دیگه کار کنیم، اینا میشن عناصر و علل مادی اون معلول. شاید هم میگم دیگه، میگم این تعریف در واقع تعریف علت مادیه و از قول یه فرقی بین ماده و علت مادی هست که تو توضیحات بعدی شهید بهش اشاره میشه. و ما که در این بیت علت مادی به عنوان به دوش گیرنده استعداد تعریف شد، پس باز معنی استعداد و اون حامل استعداد رو بتونیم توضیح بدیم و دیگه از اینجا وارد دوباره وقت حرکت میشن و اجمالاً اون مواضع به حرکت رو دیگه اینجا پرداخت میکنن. ما دیگه رو چون تو بحث منطق اینا رو خیلی مفصل دیگه اونجا تو تفصیلش رو خوندیم و مطرح کردیم، این دیگه خیلی سریع ازش بگذاریم. دارن که در جهان طبیعت شدن وجود دارن، یا همون بالاخره حرکت وجود داره، به این معنا که بعضی از اشیا به صورت بالاخره شیء دیگر در میان و یه تجددی چی میگن حرکتی درشون اتفاق میفته. مثل اینکه مثلا دانه گندم تبدیل میشه به بوته گندم، یا مثلا دانه جو تبدیل میشه به در واقع بوته جو، یا تخم مرغ تبدیل میشه به مرغ، اینها. پس اینکه در این جریان ما یک جریانی در یک دنیای طبیعت، در عالم طبیعت ما یک جریانی داریم که از اون به شدن تعبیر میکنی، این خب متقنه و مرعا و منظر همه هست دیگه که این شدنه بالاخره هست. این که این شدن یه نظام خاص هم داره و یه سری قواعد و یه سری خلاصه قوانین روش حاکم هست که ما میدونیم دیگه، ما میدونیم ما همیشه گندم تبدیل به بوته گندم، گندم نمیشه مثلا جو توقعی از جدوش گندم از گندم بروید مثلا، خودش میدونیم خودش یه قاعده است دیگه، قانون. پس قطعا یه نظام خاصی هم توش حاکم، تا اینجا اختلافی نیست. پس اصل این که شدن هست و این شدن نظام خاصی هم داره، همه فلاسفه این رو تا اینجا قبول دارن. و این نظام خاصی هم که اینجا محل بحثمونه ناظر به همون استعداد است. یعنی گندم استعداد مثلا فرض کن بوته گندم شدن رو داره، یا مثلا تخم مرغ استعداد مرغ شدن رو داره، نه استعداد مثلا فرض کن گنجش شدن، استعداد مثلا کفتر شدن، نه. این هم پس اون استعداده است که در واقع اون نظام خاص رو ایجاب میکنه. این هم تا حدی متقنه و بین فلاسفه چه قدیم چه جدید تو اینا اختلافی نیست. اما شهید میگه اینجا با سه نکته رو در واقع اشاره کنیم. نکته اول این که خب همین در جریان این جریان در جهان جریان شدن وجود داره، هر لحظه اشیا به صورت اشیای دیگر در میان، تغییر نام میدن، تغییر ماهیت میدن، تغییر هویت میدن چه بسا. و این شدن و جریانه تابع نظام خاصیه که هر چیزی امکان هر چیز شدن رو نداره، بلکه استعداد خاصی داره. تو این دو جهت میگن که بین فلاسفه قدیم و جدید هم اختلاف نیست. چیزی که میگن هست این جهت سومه که یه مقدار محل بحث بینه قبل نظر خودم و بعضی از فلاسفه جدیده، اینه که باید ببینیم ماهیت اشیا و ملاک و منات حقیقت و نوعیت اونها چیه. اینجا یه اختلافی هست که این اختلاف در تشخیص منات و نوعیت و حقیقت اشیا یه جوری به توجیه اون شدنها و اون تغییرها مربوط میشه و که انما تصاویرمون از حرکت یه مقدار متفاوت میشه بین فلاسفه قدیم و فلاسفه جدید. خب اول نظر فلاسفه قدیم رو شاید بحث میکنن، بعد اجمالا نظر فلاسفه جدید رو هم بهش اشاره میکنن. ببینیم اون تفاوت در دیدن ماهیت و حقیقت اشیا تو این توجیه حرکت توجیه شدن چه تأثیری میتونه بذاره. دارن که از نظر قدما خب نوعا هم بیشتر نگاهشون عقلانی و برهانی و فلسفی و اینها بوده طبیعتا، کمتر به این ابعاد تجربی و مشاهداتی و اینا تمرکز میکردن. اونها میگن که هر موجود مبدع اثر طبیعی یک واحد واقعیت داره و این یک واحد واقعیت یک فعلیتی داره که همه جنبه‌هاش تابع و توفیلی اون فعلیت واحد است. به اون فعلیت میگیم صورت نوعیه یا فصل اخیر یا حقیقت اشیا مثلا فرض. استعداد و امکان استعدادی رو قدما اینجور معنا میکرده که میگفتن ماهیت و حقیقت اشیا که وابسته به اون فعلیتیه که الان توش هست، این فعلیت مثلا فرض کنید چه بدونم دونه گندم که الان دانه گندمه و این فعلیت رو داراست، تمام خلاصه هویت و حقیقتش همین دانه گندمی بودن میشه. استعداد یا امکان استعدادی که اونم باز در واقع ماهیت و حقیقت اشیا رو با اون فعلیت خاص در واقع مرتبط میکنه، همه جنبه های دیگه از جمله اون جنبه مثلا فرض کن بوته گندم شدن تابع و توفیلی این فعلیت است. اینجوری قدم رو در واقع تحلیلش میکرد. به خاطر همین اینا رو گفتن که ما یه واقعیت یک پارچه داریم، درست شد؟ که این مرتبه مثلا فعلیت دونه گندم با اون مرتبه مثلا بوته گندم دو مرتبه از این حقیقت واحده که میشه تشکیک دیگه، چیزی که قدیم تو هم بحثه گذشته بهش گفتیم تشکیک عرضی، که یه واقعیت واحده یک پارچه اینجا هست و اینا میشن مراتب مختلف اون حقیقت واحده و این نظام خاص یا اون امکان استعدادی و استعداد بین دو مرتبه از واقعیت واحده تحلیل میشد. این میشه اون نظام دواق و دمایی ماجرا کشارم دارن دیگه. از نظر قدما نقش ترکیبات مختلف مواد این است که مقدمه پیدایش به ظهور یک فعلیت نو میشوند. آثار نو که ما آنها را آثار ترکیبات میدانیم، آثار آن فعلیت نو است که این مرکب را وحدت داده است. و آن چیزی که ملاک حقیقت و نوعیت بوده و احیانا صورت نوعیه نامیده می شود فقط با عقل قابل اکتشاف و تصدیق است، نه با احساس و آزمایش، و در قلمرو فلسفه قرار دارد نه در قلمرو که این بحث حرکت رو ما به همون بحث فلسفی و برهانی ماجرا برمی گردونیم، نه به اون لایه آزمایشی و تجربی و احساسی ماجرا. لذا حرکت رو می بردن تو مباحث فلسفه خدا، تو فلسفه عام میرفت، ارسطو اینا تو طبیعیات بحث میکردن، یا خود بوالی داره تو طبیعیات بحث میکردن، مولا صدر آقا اینا دیگه اینا رو بردن تو خود همون در واقع الهیات و فلسفه اخستی اونجا بحثش کرد. ولی برای روی کردشون حکمی بود، این در این که روی کرد حکمیه و برهانیه بین فلسفه فلسفه قدیم اختلافی است. خب اما فلسفه جدید چی میگن؟ فلسفه جدید میگن نه، اما از در بعضی فلسفه جدید هر موجود مبدع اثر که ما آن را به عنوان یک جماد یا گیاه یا حیوان یا انسان میشناسیم یک واحد واقعیت نیست، بلکه مجموعه ای از واقعیات است که همه کم و بیش یکسان است. یعنی ذرات و ماده با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند، ارتباطی که شبیه روابط اجزای یک ماشین یا یک کارخانه است. بهتونی اون بحثی یک پارچه واقعیت رو نمیبینه دیگه تو این ترکب، که از این جهت ترکیبات اشیا شبیه مصنوعات بشری است که جز پیوند و اتصال اجزا چیز دیگری وجود نداره. انضمامیه دیگه، در واقع ترکیب بین همه اجزا انضمامیه. همونطوری که در ساختمان ماشین جز اجزا و قطعات سیم و آهن و فولاد و غیره چیز دیگری در کار نیست، در هر مرکبی نیز چنین است. واقعیت آن مرکب را اجزای مادی که با هم ارتباط و اتصال پیدا کردن تشکیل میدهد. استعدادی که هر چیز برای شدن دارد از نوع استعدادی است که مثلا اجزای ماشین برای ماشین شدن دارند، یا مثلا خود ماشین برای حرکت در جاده و هواپیما برای پرواز در هوا، کشتی برای سیر در دریا، موشک برای حرکت در ماورای جو. استعداد هر کدام مخصوص خود اوست و این در واقع استعداد هم به خاطر روابط بین اون اجزا و خلاصه ذرات ماده است که اتفاق میفته. بعد حالا اینجا دو جور تحلیلی کردن، یه سرشون تابع اون نظریه مکانیکی حرکت بودن که این اجزا در همدیگه مثلا تاثیر گذارن که این ماشین حرکت میکنه، یا اون دیالکتیکه که اونا باز یه وحدتی وحدت و مایی اجمالا باز میدیدن، مطابق باز بین همون دوباره میگفتن که تضادی درش هست دیگه، دوباره دوتا زد اونجا جمع شدن، درکه درسته یه وحدت یک بارچه به کلش هست ولی دوباره اون انضمام توش هست. مطابق اینا تحقیق شروع این بود که این حرکت داخله نه از بیرون. میکانیکی ها مثلا کامل اجزا در هم دیگه تاثیر دارن، تو خودش چیزی نیست که حرکت کنن، ولی دیالکتیکی ها مستقل بودن که نه، خود این اجزای داخلی ماده است که از داخل ماده رو به حرکت ما میداره و این. ولی بالاخره تو این اصل مشترک بودن که ترکیب رو انضمامی میدیدن دیگه، درست شد؟ به خلاف حکما که اصرار داشتن ترکیب اتحادیه و این یه واحدی یک پارچه اند و این. خب این یک جهت که تفاوت بین فلسفه قدیم و فلسفه جدید رو اجمالا اینجا شهید تو بحث حرکت تطبیق بده که طرفداران نظریه مکانیزم و همون حرکت مکانیکی اشیا و مواد، کسانی که گفتن ماده و حرکت را به ما بدهید جهان را میسازید، ماده و حرکت را به ما بدهید جهان را میسازید، دارای این طرز فکر بودن و در اون طرز فکریه که توی قرن 18 و قرن 19 غالب بوده دیگه توی مدرنیته، تا قبل از اومدن در واقع هگل و هگلی ها که بیشتر بحث رو بردن رو دیالکتیک و فضای درونی. خب این جهت اول. جهت دومی که اجمالا شاید بحث میکنم کلمه استعداد و قوه رو میگن که این دو جور اصطلاح، گاهی اوقات قوه رو ما معنی استعداد در نظر میگیریم که اینجا طبیعتا مراد ما همین اصطلاح قوه که میگیم منظور همون استعداده، گاهی اوقات قوه رو معنی نیرو یا همون انرژی در نظر میگیرن
که توی علوم جدید بیشتر قوه که میگن این نیرو انرژی منظوره، تو فلسفه قدیم خودمون هم بوده، منطقه اینو تو زیر طبیعیات فرض میکنن نه تو فلسفه دیگه، متوجه؟ این اجمالا اینم اشاره میکنن. بعد یه اشاره هم دارم حالا بین خود قوه و استعداد، حالا قوه و استعداد یک چیزه، اینجا شاید اشاره دارن که تقریبا یک چیزن، منطقه حالا بحث در اون اصطلاح عرفی رائج ما معمولا استعداد رو در قوه قریبه به فعل به کار میبریم، قوه خیلی عامه، مثلا همه چیز قوه همه چیز شدن رو داره، اما هیچ وقت نمیگیم مثلا جو استعداد گندم شدن رو داره، این شده شد همون جوه استعداد گندم شدن رو نداره ولی قوه گندم شدن رو داره، چون حیولاش مشتره که دیگه مادی اولا و قوه محض چون توش هست، با این تطوری جو هم ممکنه گندم بشه، خود تو تطوری میخواد دیگه، درست شد؟ اما استعداد رو به کار نمیاره، استعداد پس بیشتر توی لحاظ عرفی ما توی اون قوه قریب به فعل به کار میره، اما قوه خب خیلی عامه و هم قریب و هم بعید و ابعد و همه رو میگیره دیگه. این هم تقریبا تا اینجا. یه جهت سومی رو هم دیگه جهت آخر تو بحث علت مادی اشاره میکنن، میگن که فلسفه ما قوه در مقابل فعلیت یا اون استعداد وقتی به کار میبرن نظرشون بیشتر روی تکامله و چی میگن شدیدتر شدن در واقع ماده بیشتر مد نظرشونه، اون انعدام و از بین رفتن مد نظرشون نیست، نوعا اینطور، یعنی اصطلاح ماده و استعداد یا قوه و استعداد رو جایی به کار برن که میره به سمت خلاصه آبادانی و حیات و اینها، نه به سمت موت و دریدن و خراب شدن و نیستی و تصادم و تضاد و این. این اجمالا اینجا اشاره میکنم، پس منظور از حکما از استعداد امکان تکامله نه امکان انعدام، هرچند اونجا هم باز ما شدن رو داریم، یعنی تو انعدام و اینها هم شدن هست ولی جهت بحث فلسفه بیشتر روی امکان تکامله. اونتا دیال اینجا خیلی مفصل بحث نکردن ولی اجمالا اشارش هست تو عبارت که بابا همون جایی هم که ما میریم به سمت انعدام و فنا و نیستی و اینها باز همون جا هم جهت تعالی و رشد هست، علت شده که یه حرکت دیگری اومده این حرکت ما رو تقطیع کرده، حرکت رو ولی موجود که معدوم نمیشه که، متوجه شد؟ این دوباره موجوده همچنان حرکت اشتدادی خودش رو داره، منتها قبلا اشتداد مثلا این چیز بود، گندم به بوته گندم بود، حالا بر اساس اون تصادم و تضاد در حرکات تبدیل شده به اشتداد اون آفته، اشتداد مثلا فرض کنون کرمی که داره میخوره اون گندم رو مثلا فرض کنون، اونجا باز اشتداد هست، هرچند دیگه حالا خیلی توضیح تفصیل نداده شاید ولی اجمالا اشاره کردن این تیکش که از طرفی اشیا به وجود استعداد و میل ذاتی به سوی نزد ساخته شدن و نشدن و تکامل پیش میرون و از طرف دیگر در تضاد و تصادم عوامل طبیعی و تاثیرپذیری عوامل مختلف از یکدیگر ویرانی و فنا و نیستی رخ میدهد. تو اینجا اجمالا اشاره شده که درسته که به فنا و نیستی میره اون حرکت اول ما، منتها این به خاطر این نیست که اونجا وجود معدوم بشه یا کارش پیدا بکنه از شدت وجود، این به خاطر اینه که یه حرکت اشد و احوای دیگری اومده این رو قطع کرده و داره اون رشد خودشو داره به هر
این حرکت
به صورت تقطیع شده قطع شده، اما موجوده همچنان اشتداد و داره فعالیت جدید میپذیره دیگه، رشد بده. خب اینا تقریبا از اینا تمام، جمع‌بندیشون هم اینه که بالاخره پس از مجموع اون چه که گفتیم هر حادثی و هر پدیده‌ای تو عالم ماده باید یک حامل قوه و استعدادی داشته باشه که اون حامل قوه و استعداد رو به اعتباری بهش میگیم ماده و به اعتبار دیگر بهش میگیم علت مادی یا علت عنصری، به اون اعتبار که خودش یه فعلیتیه بهش میگیم ماده، به اون اعتبار که
در واقع به وجود آورنده فعلیت جدیده و اون فعلیت جدید بهش احتیاج داره، بهش میگیم علت مادی برای روشن.
خب اینم تا اینجا. علت آخر، علت سوری که تو بیت ملادی اینطور اشاره شده و ما به هیلش شیعه فعلیتو صورتو بود فمن خوشیعیتو،
اون چیزی که در واقع فعلیت شیع به اونه اون صورت و شیعیت و حقیقت و فعلیت شیع میشه اون صورتش دیگه، آن چیزی که به آن چیز فعلیت معلول حاصل میشه و اون صورت آن شیع معلول از شیعیت معلول هم به اوست.
اینجا هم باز ادامه همون بحث در واقع حرکت رو اجمالا شهید اشاره کردن که همونطور که گفتیم ماده عبارت است از حامل قوه و استعداد، به تعبیر دیگه ماده عبارت است از منات استعداد یک شی، به عبارت دیگر ماده یک شی عبارت است از وجود بالقوه آن شی، اما صورت منات فعلیته، یعنی عبارت است از وجود بالفعلش. در مثالایی که قبلا گفته شد مثلا تخم مرغ حامل استعداد جوجه است، یعنی به وجود بالقوه جوجه است، اما آن وجود خاص جوجه که آثار جوجه بودن بر او بار می‌گردد بعد از آن است که شی واقعا و بالفعل جوجه بشود و واقعا هم حقیقت جوجه بودن بستگی تام و تمام به این حالت بالفعل دارد. و اگر فرضاً به فرض ما این فعلیت بدون سابقه حالت بالقوه حاصل شود حقیقت حاصل است، همچنان که اگر حالت بالقوه حاصل شود ولی منتهی به فعلیت نگردد ولی منتهی به فعلیت نگردد آن حقیقت حاصل نیست. خب بعد نتیجه میگیرن که پس اولا میان گذشته و آینده ارتباط برقرار است، یه تیکه‌ای به بحث زمان میندازن که میان گذشته و آینده ربط برقراره، همون نظام خاصی که در اون ماده میتونه این فعلیت بشه اون ربط بین آینده و گذشته برقراره. پدیده‌های جهان مجموع امور منفصل و جدا از یکدیگر نیستند و همه اینا به هم مرتبطند و اون نظام خاص اینا رو به هم ربط داده، مخصوصا با اون نگاه دیگه حکمای ثابت که اینجا یه وحدتی هم هست دیگه و ترکیب همه اینا میشه اتحادی، پس یه روح وحدتی در تمام عالم حاکم میشه. حالا اینا رو میگم ببینید زمینه در اون بعض اصلی با فلاسفه جدید و غرب و بحث علت باهی که میگم ترکیب داره میکنه چه که به اون بحث رسیدی کنم از اون داره میگذاری میکنه. پس این نکته اول. نکته دوم این که این پیونده از نوع پیوند قوه و فعله، یعنی هر گذشته قوه آینده است و هر آینده فعلیت گذشته، باز دوباره اون آینده به نوبه خود قوه آینده دیگری است، یعنی همان نسبت را به آینده خود دارد. این هم یه نکته. نکته سوم و نکته دوم نخوندم، نکته دوم هم که همون خاص بودن دیگه، یعنی استعداد یک شیء خاص داشتن اون نظام خاص حاکمه. نکته دوم این که این ارتباط از باب قوه و فعله. و نکته چهارم پیوند گذشته و آینده چون از نوع پیوند قوه و فعل است پس یک ارتباط ساده نیست، بلکه گذشته و آینده مجموعا یک واحد واقعیت را تشکیل میدن که از همون وحدت یک پارچه‌ای که بین این اجزا وجود داره، یک واقعیت واحد متصل و ممتد، یک واقعیت واحد متصل و ممتد که از گذشته به آینده کشیده شده و امتداد یافته است. یعنی همون چی میگن تجرد عالم ماده است دیگه، ثبات و تجرد عالم ماده که کلش یک جا وقتی نگاه میشه یه واحد ممتده، یه واحد چی میگن یه واحد بست یافته است. اون وحدانیت عالم ماده دیگه مجرده و اون ثبات داره و که چه دو رفت حادث و قدیم با اون حل میشه. الان میرسید به بدایه بریدش بالاخره از اون وحدت یک پارچه که تو عالم ماده هست چی میگن اون واقعیت واحد متصل و ممتد منتها در این حال قابل حرکت، قابل چیزی، قابل تقطیع که ما وقت تقطیعش میکنیم تکثرش میبینیم و مفصلش میکنیم و اینها. بعد و به همین دلیل همان همچنان که بعضی از متأخرین حکما اسلامی دریافتند خروج اشیا از قوه فعل جز تدریجا و از طریق حرکت و تحول به نحوی که
وحدت اتصالی محفوظ باشد میستر نیست. این دیگه حرکت جوهری مولا صدراستی، خواه این که آنچه از قوه به فعل میرسد جوهر باشد یا عرض. حالا تو نگاه ادب عرض هم برمیگرده به جوهر دیگه، تو نگاه حرکت جوهری مولا صدراستی. پس جواهر و اعراض عالم عموماً چون تغییر میپذیرند و از قوه به فعل خارج میشوند و خروج از قوه به فعل هم جز از طریق حرکت و خروج تدریجی میسر نیست، بنابراین آنها با قانون حرکت به وجود میاد و برایشان وحدت اتصالی و نه فقط وحدت از لحاظ ماده و موضوع، نه اینکه فقط موضوع واحد داشته باشن، قابل واحد داشته باشن، نه اصلا خودشون هم یه اتصالی بینشون برقرار. وحدت اتصالی میان گذشته و آینده محفوظ است. معنای این سخن این است که حرکت جوهری یک امر قطعی و ضروری است و نظام موجود در جهان جز حرکت چیزی نیست. نظام اون واحدی که گفتی تو همه عالم حاکمه و این فقط اون میشه و اون یکی، این فقط همون حرکت است، زیرا حرکت عبارت است از خروج تدریجی چیزی از قوه به فعلیت. در مقابل این تصویر، تصویر کون و فساده. کون و فساد بعضی از قدمای فلاسفه قائل بودن، جدیدی هم ظاهرا بیشتر نظرشون به همین کون و فساد دیگه، یعنی به وجود میاد و معدوم میشه دیگه، اتصالی توش نیست، کامل اجزای منفصل از هم دیگه و با وجود و عدم در واقع داره همینجوری پشت سر هم ایجاد و اعدام میشه کرده. تو فلاسفه اروپا هم هست دیگه همچین چیزی، یعنی اونها که حرکت و وقت از یک باشر تصویر نمی‌کنن طبیعتاً میرن سراغه. بعد از خروج تدریجی چیزی از قوه. خب ضمناً این نکته باید گفته شود که مقصود از تدریج که در زبان فلسفه گفته میشود این نیست که در زمان طویل و به صورت کند و بطی صورت گیرد در مقابل جهش، که اینم حالا تو نگاه مارکسیستی و اینا بوده، آنچنان که در اصطلاح علمای زیستشناسی هم مستلزم، بلکه مقصود از تدریج نقطه مقابل دفعی است. این اونها میگفتن دفعتا واحد خلق میشه، ایجاد و اعدام میشه. حکما میگن نه، قوه و فعل تدریجا به فعلیت میرسه. این تدریج منظور طولانی شدن و مثلا زیاد طول کشیدن نیست، ممکنه خود همین تدریجه بشه یه آن یه لحظه، ولی تدریج بالاخره یه شیء واحده که داره چی میگن حرکت میکنه، تغییر میکنه، نه اینکه قبلی از بین بره بعدی به وجود بیاد. فلاسفه بعضی از چیزها رو دفعی و آنی میخوانن، مثل مثلا خود خلق هیولا. دیگه تو خود خلق هیولا که ما دیگه ماده سابقه داشتیم که اونجا تدریج و حرکت اتفاق بیفت. پس بعضی از چیزها رو دفعی و آنی میخوانن و معتقدن که در آن صورت میگیرد، اما حرکت در زمان صورت میگیره، یعنی در جایی که تدریج هست و سیرورت هست و تغییر هست و نیدن. در
از اون خلق حیونات چیز
فعلیت های جدید هم همشون همه جوری میشن دیگه، دوباره خلق فعلیت های جدید باز خلق دیگه، عقل فعال افاظه که میکنه و خلق این اونوارش هم هست، این هم مبدهش هم منتهاش حالت دفعی داره. بقیده فلاسفه اصولات از این قبیله. عقیده برخی از فلاسفه کون و فساد نیز از همین قبیل است، یعنی آنیه. کون و فساد که میگیم از همین قبیل است، یعنی در آن دفعتا. خبرم این فکر توضیح داده خودشه، ای که جمعی از فلاسفه که منکر حرکت در جوهر میباشند قائل به کون و فساد صورتهای جوهری هستند و معتقدند صورتی به کلی معدوم و صورتی از نو موجود میگردند و معتقدند که کون و فساد دفعی الوجود است و در آن صورت میگیرد نه در زمان. اینا تو پاور اپ شهید توضیح دادم. بعد دارن که پس این که میگیم موجودات و از آن جمله جوهرها به تدریج پدید میان، نقطه مقابل نظریه کون و فساد است. بنابر نظریه کون و فساد باید چیزی معدوم شود تا چیز دیگری جای آن را بگیرد و در این جایگزینی فقط ماده اصلی محفوظ میماند و حافظ وحدت نیز همان ماده اصلی است، یعنی فقط موضوعش واحده دیگه. اما بنابر نظریه حرکت لزومی ندارد که چنین باشد و این بحث داستان درازی دارد. اکنون جای این است که در دنباله آنچه گفته شد درباره سه مطلب توضیح داده شود: چرا علتهای مادی و سوری را علل داخلی و علتهای فاعلی و فاعلی را علل خارجی می نامند؟ سوال اول. سوال دوم: هر یک از دو علت داخلی که ماده و سوره و همچنین هر یک از دو علت خارجی که فاعل و غایتن چه ربطی و نسبتی با یکدیگر دارند؟ و مطلب سوم: چه رابطه بین علتهای خارجی و علتهای داخلی موجود است؟ کرد کردم علت این که شاید این سوالات رو پایین تو تفسیر اینجوری داره پرداخت میکنه و تقریبا دیگه خارج از کلن چارچوب منظومه است، بیشتر بررسی دیگه به اون جهت دومه که اون در خود مسئله روز فلسفی خودش رو پرداخت بکنه که آیا خلاصه این جهان طبیعی غایتی دارد یا غایت نداره و اون رابطه رو این روابط اینا که داره پرسه بیشتر ناظر به اونه، یعنی میخواد رابطه غایت داری رو با این مثلا ماده و صورت یا با خود فاعل اصلی بخش اینها رو در نظر بگیره. برای اینکه یه مقدار آماده بشیم برای استفاده این بحث که سعی کنیم توی یه جلسه میشه به تمامش بکنیم چون خیلی مفصل شده که هست از 45 صفحه وقت داره، یعنی از تقریبا همین 418 تا 464 این 3-4 دفعه هم که قبل هست اضافه کنیم برای تقریبا از دیگه 60 صفحه بحث کرده دیار یه بخواهیم یه جلسه تمام کنیم اگه بشته اون بحث برهان نظم رو از هیوم مطالعه کنیم. تو خود آزادشهری جای مختلف هست دیگه، چند جا بحث کرد که اون ایراداتی که شهری به هیوم وارد میکنه، اشکالات هیوم 5 اشکال اگه اشتباه نکنم تو درسه آموزش اوایدمون مفصل 5 اشکال رو گفته بود. جواب شهید فکر کنم حالا اون جواب شهید رو چند جلسه بحث کردیم ولی 5 اشکال تو یه جلسه بحث شده. شرفاید مرسه حقانیه مرسه شهیده اونجا جلسه 60 هست. اون 5 اشکال هیوم رو ببینید و عمده جوابی که شهید به هیوم اونجا داده همینه تا شما خلط بین علت قایدی و علت قایی بکنید. این علت قایی رو ندیدید یه کلن کل فلسفه جدید غربا نه فقط هیوم. شهید اونجا میگه کل فلسفه جدید غرب اصلا هیچی از علت قایی نمیدونه پس علت قایی چی هست. با همه ایرادات و برهان نظم وارد میاد اگه علت خواهی رو نبینیم، ولی ما با علت خواهی حلش میکنیم و اصلا حکم و فلاسفه با علت خواهی برهان نظم خواستن به چی اصلا کاری به علت خواهی نداشتن. شاید اونجای داشت اینا که اصلا فلاسفه جایی دقیقا نفهمیدن اصلا برهان نظم و حکم ها رو. اون تیکر رو ببینی رو بحث علت خواهیش اونجا بکنم کمک کنه به بحثمون یه فرد سریع در اینا پیش بریم. پس در اینجا بمونه هم سوالات رو که نسبت بین این علت ها با هم دیگه چطور میشه و همان بحث مفصلی که قرار دوم در بحث از غایت دیگه این اشاره سر کنیم پردار چند بحث پیش بریم تمام شد.